ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه سال 1391 خورشیدی 22 ژانویه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چون هر شب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و به ویژه گزارشی مفصل خواهیم داشت از مراسم سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما و آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ایشون در شهر واشنگتن. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که در مجله نیمه شب امشب میتونید چه گزارش‌هایی رو با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا
ممنون که وان. شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری اش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی روس سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتری برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. وی همچنین گفت که مقابله با تغییرات محیط زیستی از اولویت‌های برنامه‌های دولتش خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند ماه خبر داد. آقای اژه‌ای که سخنگوی قوه قضایی است در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران توضیحی درباره اتهام‌های متهمان نداده است. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری‌فر سه قاضی هستند که از آنها در ارتباط با پرونده کهریزک نام برده می شود. امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از بازداشت شدگان اعتراض های پس از انتخابات سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اتهام‌های مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی امنیتی و مالی است و به پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. غلام حسین محسن اژه‌ای افزود که هنوز تاریخی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیشتر از صدور کیفرخواستی با 12 اتهام برای مهدی هاشمی خبر داده بود. سازمان جهانی بهداشت و صندوق بین‌المللی کودکان یونیسف در اطلاعیه‌ای مشترکی اعلام کردند که ویروس فلج اطفال از نوع رایج در پاکستان در مصر پیدا شده است. در این اطلاعیه آمده است که در 2 نمونه‌گیری از شبکه فاضلاب در قاهره نوعی از ویروس فلج اطفال که اخیراً در شهر سکور در جنوب پاکستان یافت شده پیدا شده است. مصر از سال 2004 میلادی آری از ویروس فلج اطفال بوده و مقام‌های این کشور دستور واکسیناسیون همه کودکان زیر 5 سال در مناطق آلوده را صادر کردند. آمریکا تایید کرد که 3 شهروندش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که 7 آمریکایی دیگر از این ماجرا نجات یافتند. در خبری مرتبط نخست وزیر الجزایر اعلام کرد که 37 خارجی، 1 الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی عین امیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. عبدالمالک سلال در کنفرانس خبری گفت که کشته شدگان از ملیت‌های گوناگون هستند. وی گفت 3 تن از مهاجمان دستگیر شدند و افزود که مهاجمان از مالی آمده بودند و اتباع مصر، تونس، الجزایر، نیجریه، موریتانی و 1 شهروند کانادا در میان آنها بودند. و خبر آخر این که رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از کشف 1 شبکه جاسوسی اینترنتی به نام اکتبر سرخ خبر داد. به گزارش ایلنا، علی حکیم جوادی در رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت این شبکه جاسوسی از 5 سال قبل فعالیت خود را در ایران آغاز کرده بود. کیوان
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب با هم بشنویم. باراک اوباما سوگند خورد و دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
از این مراسم و نخستین سخنرانی اوباما در دومین دوره ریاست جمهوریش برای تان خواهیم گفت. شمارش معکوس برای آغاز انتخابات سراسری اسرائیل. همه پیشبینی‌ها حاکی است که نتانیاهو و متحدین راستگرایش برنده این انتخابات هستند، مگر اینکه
از اونجا که تعداد زیادی از جوانان اسرائیل این بار ابراز علاقه کردند که به پای صندوق‌های رای بیان، ممکن هست که یک غافلگیری بزرگ هم صورت بگیره.
حضور تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی در اجلاس شورای اروپا،
امکانی حدود یک ساعت فراهم شد برای هیئت ایرانی که از زاویه خودشون توضیح بدن وضعیت اجتماعی سیاسی امروز ایران رو با تمرکز به جنبش سبز.
یکی از حاضرین در این نشست برای من از آنچه رخ داد خواهد گفت. به همراه گزارش‌هایی درباره بازدید اعضای کمیته امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از زندان اوین و ماجرای یک ایرانی ماجراجو که می‌خواهد با یک قایق چرخدار خود ساخته دور دنیا را در 800 روز طی کند.
ما یک دوچرخه‌ای رو طراحی کردیم که هم در آب و در هم خشکی می‌تونه حرکت کنه.
همه اینها در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. چهار سال پس از اینکه باراک اوباما به عنوان اولین آمریکایی آفریقایی تبار به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید و رویدادی تاریخی را رقم زد، روز دوشنبه طی مراسمی عمومی در واشنگتن ادای سوگند و دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تداوم طولانی مدت آمار بالای بیکاری، نزاع‌های تلخ سیاسی و یک کارزار انتخاباتی تفرقه انداز حالا هوای خوشبینی و امید را در مقایسه با 4 سال پیش کاهش داده بود. این بار در مراسم تحلیف اوباما جمعیت کمتری شرکت داشتند و از تعداد میهمانی‌ها و ضیافت‌ها کاسته شده بود. 24 ساعت پیش از این مراسم اوباما در کاخ سفید واشنگتن به طور خصوصی ادای سوگند کرده بود، چرا که طبق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری در 20 ژانویه ادای سوگند می‌کند. به جای برگزاری مراسم کامل در روز یک شنبه، برنامه‌های اصلی عمومی به روز دوشنبه همزمان با روز یادبود مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مبارزات مدنی آمریکا موکول شد. اوباما هنگام سوگند یاد کردن دستش را بر دو انجیل گذارد، یکی که روزگاری از آن ابراهام لینکلن بود و دیگری از آن مارتین لوتر کینگ.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the
office of President of the United States
and
will to the best of my ability
preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
سپس جمعیت حاضر به تشویق اوباما پرداخت. اوباما در سخنرانی مراسم آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود گفت:
هر بار که برای آغاز دوره یک رئیس جمهوری گرد می آییم، شاهد قدرت بردبار قانون اساسی من هستیم. قول دموکراسی من را تصدیق می کنیم و یاد می آوریم که آنچه این ملت را به هم پیوند می دهد، رنگ پوست من یا اصول باور من یا ریشه نام های من نیست. آنچه ما را استثنائی می سازد، آنچه ما را آمریکایی می سازد، وفاداری من به یک ایده است که در اعلامیه بیش از 2 قرن پیش تشریح شده است. ما این حقایق را خود به خود آشکار می دانیم، این که همه انسان ها برابر آفریده شده.
باراک اوباما در سخنرانی خود ادامه داد:
امروز سفری پایان ناپذیر را ادامه می دهیم تا از معنای آن کلام پلی به واقعیات زمان ما بزنیم، چرا که تاریخ به ما می گوید با این که این حقایق ممکن است به خودی خود آشکار باشند، هرگز به خودی خود اجرا نشدند. در حالی که آزادی هدیه از خداوند است، باید اینجا بر زمین به دست مردمانش امن شود.
اوباما در سخنرانی آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود همچنین گفت:
این نسل آمریکاییان با بحران‌های آزمایش شده که عزم من را پولادین و استقامت ما را ثابت کرده است. اینک دهه‌ای از جنگ پایان می‌گیرد. بهبودی اقتصادی آغاز شده. امکانات آمریکا نامحدودند، چون تمام کیفیاتی را داریم که این جهان بی مرز می‌خواهد: جوانی و حرکت، تنوع و باز بودن، ظرفیتی بی پایان برای خطر کردن و استعدادی برای اختراع مجدد. یاران آمریکاییم، ما برای این لحظه ساخته شده ایم و آن را به دست خواهیم گرفت، به شرط آنکه آن را با هم به دست گیریم.
در مقایسه با رقم بی سابقه 1,800,000 تن که 4 سال پیش در مراسم آغاز ریاست جمهوری اوباما گرد هم آمده بودند، مراسم آغاز دوره دوم ریاست جمهوری اوباما حدود نیمی از این جمعیت را گرد آورده بود. مراسم آغاز دوره دوم ریاست جمهوری اوباما با موسیقی نیز همراه بود و خوانندگانی چون جیمز تیلر و کلی کلارکسون ترانه‌های میهن پرستانه اجرا کردند و بیانسه سرود ملی آمریکا را خواند. باراک اوباما 12 فوریه، 24 بهمن سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده موسوم به وضعیت اتحادیه را در کنگره ایالات متحده انجام خواهد داد و گفته می شود در آن سخنرانی جزئیات دستور کار دوره دوم ریاست جمهوری خود را بازگو خواهد کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. و اما انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه در حالی برگزار می‌شود که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش‌بینی می‌شود حزب لیکود و حزب اسرائیل خانه ماست به رهبری آویگدور لیبرمن در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره آخرین نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های مربوط به این انتخابات با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، گفتگو کرده است.
اگر به نظر سنجی های متعدد و گسترده روز جمعه گذشته استناد بکنیم، همگی میگن که همون ائتلافی که از حزب حاکم لیکود و حزب راستگرای افراطی اسرائیل خانه ماست به رهبری آویگدور لیبرمن تشکیل شده بود، اونها هستند که بین 32 تا 38 کرسی از 120 کرسی مجلس اسرائیل رو به دست میارن و ممکنه که اونها دست بالا رو داشته باشن. اما از اونجا که تعداد زیادی از جوانان اسرائیل این بار ابراز علاقه کردند که به پای صندوق‌های رأی بیان، ممکن هست که یک غافلگیری بزرگم صورت بگیره و نتایج حقیقی برخلاف نتایج نظرسنجی‌ها باشه.
کدوم موارد بیشتر مد نظر تبلیغات انتخاباتی کاندیداها بوده؟ بیشتر روی مسائل داخلی اسرائیل تاکید شده تا این لحظه، یا اینکه بر مسائل بین‌المللی به خصوص رابطه با ایران هم مانوری داده شده؟
خلاف آنچه که آقای نتانیاهو در طول این 4 سال دولت قبلیش تاکید داشت که معضل هسته‌ای ایران در صدر اولویت‌هاش هست و همین الان هم دوباره گفته که دولتی که اگه قرار باشه اون تشکیل بده مقابله با برنامه هسته‌ای نظامی ایران رو در صدر کارهاش قرار میده، اما دیدیم که حتی خود حزب لیکود هم حقیقتاً در این کارزار تبلیغاتی 3-4 هفته اخیرش کمترین تاکید رو بر مسئله ایران داشت، به خاطر اینکه نیاز اصلی جامعه مسائل خود داخلی، مسائل اقتصادی است، در کنار مسائل اقتصادی و مسائل رفاهی که مورد توجه همه احزاب و مردم هست که اینا بهبود و ارتقای سطح زندگی خودشون رو میخوان، مسئله رکود نابجا در روند صلح اسرائیلی فلسطینی اتفاقا بیشتر مورد توجه بود تا مسئله هسته‌ای ایران.
اما خانم رام، در صورت پیروزی هر کدوم از این احزاب که طبق پیشبینی‌ها آرای بیشتری رو تا الان به دست آوردن، انتظار چه سیاست‌هایی رو باید در قبال ایران داشت؟
اگر آقای نتانیاهو از سوی شیمون پرس قرار باشه که مأمور تشکیل دولت بشه، همه چی بستگی به این خواهد داشت که آقای نتانیاهو بتونه با کدوم یکی از احزاب به ائتلاف برسه. اگر مجبور بشه که با احزاب راستگرا و مذهبی و تندرو ائتلاف بکنه، مسلماً اون رویکردها فرق خواهد کرد تا وقتی که ناچار بشه با احزاب میانه و احزاب لعیت ائتلاف بکنه، مثل قدیما، حزب حتنوعا یا حزب راه آینده و حزب کارگر، اگر بر فرض وزیر دفاع فردی باشه از حزب کارگر یا از احزاب میانه، مسلماً رویکرد در قبال ایران 100% تغییر خواهد کرد. گزارش ها میگه که نتانیاهو بسیار اصرار داره که جنرال موشه یعلون که وزیر راهبردی بود در این سالهای اخیر وزیر دفاع بشه و اهود باراک که دیگه شرکتی نمیکنه در انتخابات، او قرار هست که احتمالاً سفیر اسرائیل بشه در واشنگتن. اون از صحنه خارج شده. اما باز هم همه چی بستگی به روابط بین شخص نتانیاهو خواهد داشت با باراک اوباما در این دولت دوم آقای اوباما، و در واقع آمریکا هست که تا حد زیادی تعیین کننده سیاست‌های اسرائیل هم در قبال ایران خواهد بود.
در آستانه انتخابات اسرائیل هستیم. امروز سه‌شنبه وقتی که آفتاب طلوع کند در اسرائیل، انتخابات پارلمانی این کشور برگزار می‌شود. توضیحات فرنوش رام رو خبرنگار در اسرائیل در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اجلاس شورای اروپا از روز دوشنبه در استراسبورگ آغاز به کار کرد. در نشست روز اول این اجلاس که به موضوع ایران اختصاص یافته بود، تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی هم شرکت داشتند. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی راه سبز امید، علی مزروعی، تقی رحمانی و مرتضی کاظمیان فعالان سیاسی از جمله کسانی بودند که در این نشست شرکت کردند و به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، در مورد آنچه در این نشست در روز دوشنبه رخ داد به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفت:
در نشستی که برگزار شد در مجمع پارلمانی شورای اروپا که به ریاست آقای مارچنارو که ریاست کمیته امور سیاسی و دموکراسی مجمع رو به عهده داره، در مورد وضعیت ایران تبادل نظر شد که امکانی حدود یک ساعت فراهم شد برای هیئت ایرانی که از زاویه خودشون توضیح بدن وضعیت اجتماعی سیاسی امروز ایران رو با تمرکز به جنبش سبز.
شما و سایر سخنرانان در رابطه با ایران چه محورهایی رو در مورد ایران مطرح کردین؟
اصل صحبت ها برمیگشت به یکی مسئله مهم سرکوبی که متوجه جنبش سبز شده، نقطه عزیمت جنبش سبز، خواستگاه ها و پایگاه اجتماعی اون، رویکردهای جنبش سبز که واجد نگاه صلح‌آمیز در مناسبات منطقه‌ای و گفتگو در عرصه بین الملل و همینطور دموکراسی خواهی در داخل کشور هستش، فشاری که متوجه فعالان جنبش سبز هستش و به خصوص بحث حبس رهبران جنبش آقای موسوی و کروبی، همینطور خطوط ممیزه حامیان جنبش سبز با جریان هایی که رویکردهای مسلحانه دارن، همینطور تاکید روی گفتگو و ضرورت همراهی همه نیروهایی که دموکراسی خواه هستند، چشم اندازی که برای تلاشی که داره میشه برای رسیدن به یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران و به خصوص شرایطی که در حال حاضر وجود نداره، و اینکه مبادا فشارهایی که در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی متوجه کشور شده، اینها با تمرکز بر انرژی هسته‌ای مسئله حقوق بشر در ایران رو به حاشیه ببره.
برگزاری چنین نشستی چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب خیلی به نظر مهم بود که سه سال و نیم بعد از تولد جنبش سبز و در حالی که حاکمیت سیاسی در ایران تاکید میکنه که جنبش سبز به تعبیر اقتدارگرایان فتنه مرده هست و پایان یافته هست و تلاش میشه تاکید بشه که اتفاق دیگه در متن جامعه ایران رخ نمیده، حالا بعد از سه سال و نیم برای اولین بار یک چنین امکانی فراهم شد برای گفتگو میان همراهان جنبش سبز و البته خب آقای امیرعجان به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با شورای اروپا، پارلمان اروپا، که این خودش یک امکان خیلی مهمی بود، یعنی این امکان تا حالا وجود نداشت و انتقال این دیدگاه‌ها به خصوص وقتی که خطوط ممیزه اون با دیگر نیروهایی که ارتباط دارن با پارلمان اروپا رو تبیین میشه، خودش به نظر من میتونه کمک کنه به حمایت حقوق بشری و همراهی به هر نیروهایی که حضور دارن، افرادی که در پارلمان اروپا حضور دارن، برای همدلی اونها، حمایت اونها از وضع حقوق بشر در ایران و جنبش دموکراسی خواهی در کشور.
سخنان شما و آقایان امیر ارجمند، مزروعی و رحمانی چه بازتابی را از طرف سایر شرکت کنندگان در اجلاس به همراه داشت؟
نکته که خیلی حائز اهمیت بود پرسش‌های متمرکز مرکز و به هر حال خاص و ویژه حاضرین در شورا بود، یعنی کاملا پرسش ها جزئی بود، تخصصی بود، تلاش داشتن، تاکید داشتن آقایون که در مورد محورهای معین پاسخهای تبیین شده و دقیق داده بشه و نه توضیحات کلی. کاملا مشخص بود که اعضای شورای پارلمان اروپا به خصوص ریاستون آقای مارچلانو که رئیس کمیته فوق‌العاده حقوق بشر سنای ایتالیا هست، بسیار از اینها اشراف دارن در مورد جنبش سبز در ایران، وضع جامعه مدنی در ایران و مخاطراتی که متوجه نیروهای سیاسی در کشور هست و اساسا تهدیدهایی که متوجه جامعه مدنی ایران شده. و خب خیلی همدلانه برخورد شد، به نظر من یک باب گفتگوی جدیدی رو فراهم کرد که امیدواریم در نهایت کمک کنه به دموکراتیزاسیون در ایران با تمرکز بر البته جنبش سبز.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی، درباره حضور گروهی از فعالان سیاسی هوادار جنبش سبز در اجلاس شورای اروپا با همکارم بهروز کارونی سخن میگفت. اعضای کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بازدیدی 6 ساعته از زندان اوین و بندهای 209، 350 و بند زنان آن بازدید کردند. در این بازدید نمایندگان دوره 8 مجلس شورای اسلامی با فائزه هاشمی و محسن میردامادی، نمایندگان دوره 6 مجلس شورای اسلامی علیرضا رجایی، عبدالله مؤمنی و علیرضا بهشتی ملاقات کردند. یکی از نمایندگان مجلس پس از خروج از زندان اوین به خبرنگاران گفت که از این پس زندان اوین را باید هتل اوین نامید. چرا؟ جزئیات را از رویا کریمی مجد بشنویم.
بند 350، بند 209 و بند زنان زندان اوین، اینها مهمترین بندهایی بودند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از آن بازدید کردند. اما آنگونه که علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده دوره 6 مجلس شورای اسلامی ساکن آمریکا میگوید، اینها همه زندان اوین نیست.
به نظر میاد عمده نمایندگان از زندان بازدید کردند تا از بازداشتگاه‌های مختلفی که در خود اوین در واقع وجود داره. یکی از اون بازداشتگاه‌های بسیار مهم که ما ازش اسمی نبردن بند امنیتی سپاه پاسداران هست که معروف هست به بند 2 الف و به نظر نمیاد اجازه داده باشن هنوز هم اونجا رو کسی بازدید بکنه. یا بازداشتگاه‌های امنیتی دیگه‌ای که متعلق به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هست.
محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان منتقد نظام که در 3 سال اخیر 190 روز را در زندان اوین گذرانده، مسائل این زندان را پیچیده‌تر از بازدید از چند بند آن می‌داند و می‌گوید
این نماینده‌ها کاش در روزهای بازجویی که یک متهم رو که هنوز جرم او ثابت نشده، یک خانم رو، یک دختر رو، یک جوان، یک پسر رو می‌برند در یک سلول کوچک انفرادی با چشمان بسته رو به کنج سلول می‌نشانند بر یک صندلی و آواری از توهین، فحش‌های ناموسی با او مطرح می‌کنند برای شکست او و او رو به رویه‌هایی وادار می‌کنند که اعتراف کنه به هر آنچه که اونها متمایل هستند.
از تمامی زندانیان زن و بسیاری از زندانیان مرد بازدید به عمل آمد و جز مواردی اندک که از تنوع و کیفیت غذای خود ابراز نارضایتی می‌کردند، سایرین از وضعیت خود در زندان گله‌مندی خاصی نداشتند. این پاسخ محمد رضا محسنی ثانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پس از خروج از زندان اوین است. در همین حال سفر نعیمی، نماینده مردم آستارا، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فائزه هاشمی را سرگرده زنان زندانی خوانده و گفته که فائزه هاشمی از نوع غذای زندان اوین ایراد گرفته، غذایی که به گفته این نماینده مجلس از غذایی که او در خانه خود می‌خورد بهتر است. علی اکبر موسوی خوئینی اما این برخورد را در شأن یک نماینده نمی‌داند و می‌گوید
اساسا مطالبی که ایشون طرح کردن به ادبیات این که استفاده کردن واقعا در شأن یک نماینده مجلس هم نیست. یکی از زندانیان که اتفاقا قبلا نماینده مجلس بودن، خانم فائزه هاشمی رو به عنوان سرکرده نمیدونم و الفاظ خیلی بدی استفاده کردن که اساسا انکارشون اونجا معلوم جدی شده از این بازدیدی که اختیار در اختیارشون گذاشتن، اون هم بخش هایی که در حال کشیدن دوران حبس هستند.
سفر نعیمی، نماینده آستارا و از جمله بازدید کنندگان روز دوشنبه زندان اوین، به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرنطینه زندان اوین که محل تجمع زندانیان قبل از تعیین تکلیف آنهاست، از امکانات عالی برخوردار است. در بهداری زندان پزشک عمومی مستقر بوده، آشپزخانه زندان هم مجهز بوده و برنامه غذایی متنوع و خوبی داشته است. سفر نعیمی گفته است که پس از این بازدید نام زندان اوین را هتل اوین خواهد گذاشت. محمد نوریزاد اما از تجربه شخصی خود در زندان اوین میگوید
بنده یک زندانی به زعم اونها امنیتی و به گمان خودم سیاسی رفتم داخل ماهی ها و روی زمین خوابیدم. و اگر بدانید این زندان انقدر با کثرت جمعیت روبرو بود که تمام راه رو زندانی ها میخوابیدن تو کف و مسیر مستراح و توالت رو هم بازم اینا میخوابیدن تو راپله ها پاگرد ها میخوابیدن توی هر پله یک زندانی میخوابید. من نماینده ای رو نمیبینم که آزاد باشه و اینقدر آزادگی و معرفت و شعور داشته باشه که بگه من نماینده مردمم، حتی نماینده اون زندانی که الان گوشه سلول افتاده و کسی صدای او رو نمیشنوه.
مهدی دعوتکری یک عضو دیگر کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار نظر در مورد سخنان زندانیان را منوط به بررسی و کار کارشناسی دانست و گفت گزارش این بازدید به کمیسیون امنیت ملی ارائه خواهد شد. علی اکبر موسوی خوئینی ها با این همه این دست بازدیدها را مثبت میداند و میگوید
وجود و تداوم چنین بازدیدهایی خودش تأثیر خودش داره و باید این رو به فال میگرفت با هر انگیزه و با هر دوره زمانی و هر شکلی در واقع اتفاق بیفته. من فکر میکنم باز هم مؤثر هست و بایستی در واقع اینها رو پیگیری کرد و تلاش کرد که این بازدیدها تداوم داشته باشه، چرا که زندانبانان و خود حتی بازجوها و کسایی که اونجا هستن ممکنه به هر حال برای مدتی هم که شده احساس بکنن که ترددهایی وجود داره، به هر حال بعداً ممکنه نقل قولهایی بشه و ممکنه بعدها احتیاط بیشتری بکنن، بنابراین اینها رو باید به سالمی گرفت در کل.
به گفته این نمایندگان مجلس در این بازدید رشیدی رئیس زندان اوین و سهراب سلیمانی مدیر کل اداره زندانهای استان تهران نیز حضور داشتند، اما به گفته دعوتکری نماینده مردم مراغه زندانیان هیچ محدودیت و ممنوعیتی در مورد طرح مسائل خود نداشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ابراهیم همتنیا یک ایرانی ساکن هلند برای نخستین بار با همکاری دو شرکت کشتی سازی و دوچرخه سازی قایق چرخداری را طراحی کرده که میتواند در خشکی و دریا حرکت کند. او حالا قصد دارد با این وسیله در دور دنیا در 800 روز طی کند. ابراهیم همتنیا در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا از جزئیات سفرش میگوید.
ما یک دوچرخه‌ای رو طراحی کردیم، یعنی مهندسین هلندی دوچرخه‌ای طراحی کردن که هم در آب و در هم خشکی میتونه حرکت کنه. از یک کشتی آبی خاکیه. با این کشتی آبی خاکی می‌خوایم دور خط استوا دور بزنیم و قبل از اینکه کارو انجام بدیم می‌خوایم یک دور دریای شمال در اروپا حرکت کنیم با یک کشتی که دنبال ما حرکت می‌کنه که اگر در صورت اتفاق بیفته بتونه به من کمک کنه. ولی در دور دنیا فعلا این کارو انجام خواهم داد. در دور دنیا 800 روزه تقریبا 2 سال و نیم و در دور دریای شمال تقریبا 2 ماهه که از کشورهای هلند، بلژیک، انگلیس، نروژ، سوئد، دانمارک و آلمان دوباره برمیگردیم به هلند. بعد از اینکه آمادگی لازم رو پیدا کنیم حرکت میکنیم به سمت خط استوا.
آقای همتنیا، انگیزه و هدف شما از سفر به دور دنیا، اون هم با این وسیله اگه بشه اسمشو بذاریم قایق دوچرخه‌ای، چه است؟
چند تا انگیزه هست. یکی از انگیزه ها این است که انسان ها رو به هم نزدیک کنیم. خب طرفداران از کشتی سازی و دوچرخه سازی با هم همکاری کردن و خب اینا دو دنیای مختلف هستن، یک دوچرخه سازی و کشتی سازی. اینا خب به هم نزدیک شدن با هم همکاری محصول مشترکی درست کردن. خب یک هدف این است که آموزش و پرورش برای کودکان که در کشور فقیر زندگی میکنن. 5 تا مؤسسه خیریه است که من با این طرح خودم میخوام حمایت کنم. یکیش همین مؤسسه که خودم تاسیس کردم، جهانی بدون مرز. بعد اون یکیش ورلد چایلد، بعد یونیسف هست، بعد لیلیانا فونس هست که برای کودکان معلول کار میکنه، که هم سازمان پرندگان هلند که برای پرنده‌ها فعالیت میکنه. با این حمایت با این 5 سازمان میخوام سعی کنم که کمک کنم به آموزش و پرورش برای کودکان در کشورهای فقیر. خب این اولین قایق چرخداری که ساخته میشه که قابلیت حرکت در دور دنیا رو داره، از نوع خودش بی‌نظیره. به خاطر همینم باعث میشه انگیزه بیشتری بشه برای حرکت. موضوع بعدیش هم این است که خب حرکت ورزشی است، باعث میشه که انسان ها میتونن یا شرکت ها میتونن اسم خودشون روی کشتی به عنوان اسپانسر نصب کنن، لوگوی اونها یا برچسب به شرکت اونها میاد روی کشتی قرار میگیره. با این کار میتونن این پروژه رو حمایت کنن. تمام کشتی پر شده از نام ها و برچسب های مختلف. به این طریق مردم که حمایت میکنن اینا هم به نوعی در حرکت من سهیم هستن و با هم طرح مشترکی رو با هم سهیم میشن.
نام تعدادی از سازمان هایی رو که شما رو حمایت کردن بردید، از نظر مالی کلا این پروژه سفر شما چقدر هزینه میبره؟
ما تا حالا حدود 115 هزار یورو هزینه داشته. تا حالا برای حرکت به دور دنیا هزینه ما دو برابر میشه که بتونیم حرکت کنیم به دور دنیا. شرکت هایی که خب اسپانسر کردن حرکت بهتر زودتر انجام بشه، اگه ما احتیاج به اسپانسرها و افراد مختلف داریم که اونا میتونن از طریق همین boatfeest.nl میتونن که اسپانسر خودشون رو میتونن به ما برسونن.
در بعضی از رسانه های هلندی اومده بود که وزیر محیط زیست هلند برای افتتاح این قایق دوچرخه‌ای حضور پیدا کرده بود. کمی راجع به این موضوع بگید.
وزیر راه و ترابری و محیط زیست هلند خانم شورس مسئول وزارتخونه هستن. وقتی ایشون با خبر شدن گفتن که من حتما میام. خب وقتی اومدن خیلی هم صحبت‌های خوبی داشتن در زمینه پروژه، بخاطر اینکه پروژه یک نوآوری است و بخاطر اینکه یک نفر جرأت پیدا میکنه و جسارت پیدا میکنه و شجاعت پیدا میکنه تا اینکه حتی خونه‌ش هم بفروشه، ماشینش هم بفروشه و دوچرخه‌اش هم بفروشه تا این پروژه رو به این مرحله برسونه. خب خیلی از من تقدیر کردن که من خیلی تحت تاثیر قرار داد و با هم دیگه قایق چرخدار رو با من با خانم وزیر افتتاح کردیم.
خب آقای همدنیا، حالا دقیقاً چه زمانی شما حرکت میکنید؟
ما در ماه اسفند برای دریای شمال حرکت میکنیم و برگشتیم. سعی میکنیم با این اسپانسرهای جدیدی که ما انتظار داریم که در آینده بیان با این تاریخ هزینه های سفر دور دنیا رو پرداخت کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. در این قسمت بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت برای شما، اما قبل از اینکه این برنامه هفتگی رو بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران جان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی روز سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتری برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی گفت که آمریکا خواهان حل اختلافاتش با سایر کشورها به طریقی مسالمت آمیز است و محور ائتلاف‌های قدرتمند در سطح جهانی خواهد بود. آمریکا تایید کرد که 3 شهروندش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که 7 آمریکایی دیگر از این ماجرا نجات یافتند. سازمان جهانی بهداشت و صندوق بین‌المللی کودکان یونیسف در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که ویروس فلج اطفال از نوع رایج در پاکستان در مصر پیدا شده است. در این اطلاعیه آمده است که در 2 نمونه گیری از شبکه فاضلاب در قاهره نوعی از ویروس فلج اطفال که اخیراً در شهر سکور در جنوب پاکستان یافت شد پیدا شده است. مصر از سال 2004 میلادی آری از ویروس فلج اطفال بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اتهام‌های مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی امنیتی و مالی است و به پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود که هنوز تاریخی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده است. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند خبر داد. آقای اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه نیز هست در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران توضیحی درباره اتهام‌های متهمان نداده است. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدریفر 3 قاضی هستند که از آنها در ارتباط با پرونده کهریزک نام برده می‌شود. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش بینی می‌شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری ویکتور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست خواهد آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت به توافق رسیدند مبلغ 2 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تأمین سبد حمایتی قشرهای کم درآمد برداشت شود. به گزارش خبرگزاری مهر این تصمیم در چارچوب جلسات مشترکی گرفته شده است که از سه‌شنبه پیش بین مجلس و دولت آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است این 2 میلیارد دلار در قالب سبد کالا میان 15 میلیون خانوار کم درآمد توزیع شود. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگر زندانی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای مدت 4 روز به مرخصی رفت. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، فرزند آقای ابراهیم زاده به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران بستری است. بهنام ابراهیم زاده در خرداد 89 در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. برنامه‌ای که در اون چند خبر فرهنگی می‌شنوید و گزارش ویژه این برنامه رو درباره مجله نگین از مهمترین و ماندگارترین ماهنامه‌های ادبی ایران که محمود عنایت بنیان گذاریش کرد. و اما خبرها. برندگان جایزه دوره 11 و 12 مهرگان ادب اعلام شدند. از بین 134 رمان و داستان بلند، رمان شبیه عطری در نسیم از رضیه انصاری برنده اعلام شد. در بخش مجموعه داستان هم مجموعه بماند اثر بهناز علیپور گسکری. جایزه ادبی داستان کوتاه هدایت اعلام کرد که آخر بهمن ماه برگزیدگانش رو اعلام میکنه. این برگزیده ها از بین 666 داستان کوتاه رسیده انتخاب و 28 بهمن ماه معرفی میشن. دوم بهمن ماه سالگرد درگذشت عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز مشهور دوران مشروط است. مجموعه نامه های او به کوشش مهدی نور محمدی تدوین و اخیراً از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا تاهباز و دیگران، اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. محمود عنایت، این روزنامه‌نگار فرهنگی بی‌بدیل، اما هفته گذشته در 80 سالگی درگذشت در کالیفرنیا. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه:
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثل مثلا مجله جانو، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
علی اصغر حاج‌سه جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیت‌یابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه:
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفاً مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردند و خوب هم خدمت می‌کردند. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد. یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشن فکران تراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکوی:
یک شاخصه‌ای نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشن فکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از خودش برمی آمد و به همین دلیل هم بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو میخوان، هم دانشجویان، هم روشن فکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخصهای نگین بود. بنابراین استقلال یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال میپرخید و به مسائل اساسی و اصولی میپرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه ها نمیپردازه، به متن میپردازه و متن رو در عمق خودش مطرح میکنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملا متمایز میکرد از همه مجله دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچه جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاشیه جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی است که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت بزنی به دیوار رو بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم نداری تا اونجایی که سوراخ‌های به اصطلاح سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد، اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده.
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمی‌کردن. به همین دلیل هم من فکر میکنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1369 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک است. سرگشته را دریا که نه بیدار بیدارم، نه با افسانه ای در خواب. در این شبهای تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو
شب من سیاهه،
همیشه چشمم براه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
چا چا چا
چا چا چا
چا چا چا.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم مهری دوباره گلهای عشق کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنای نوای عشق و شور و مستی سرود و پا بزد به هستی به یاد چشم شوخ و مستی
چتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دیدم تو چشمات یه دنیا غم نشسته بود سیاه حسرت راه گلو تو لحظه برای آخرین بار دست منو گرفتی، وقتی هنوز نرفته منو نمیگرفتی.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.